بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان نزده یرسوها عبادی الصالحون. خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه توفیقی شد خدمت پیشکسوتان عزیز برسیم و انشاءالله که بتوانیم در این دقایقی که امروز توفیقی سر خدمت عزیزان باشیم بهره لازم رو ببریم. ابتداعا من ایام رو تبریک عرض بکنم خدمت همه بزرگواران. در روز آخر ماه رجب هستیم و انشاءالله ورود پیدا کنیم در ماه مبارک شعبان و آماده بشیم انشاءالله برای ماه رمضان. این روزهای عزیز رو خدمت همه بزرگواران، پیشکسوتان و فرماندهان خودم تبریک عرض بکنم. زحمت کشیدید، قدم لنجه فرمودید، دعوت ما رو پذیرفتید و در این مراسم باشکوه حضور پیدا کردید. من ابتدا لازم می‌دانم که عرض خیلی مقدمه ویژه داشته باشم خدمت سردار عزیز، سردار عظیمی که برنامه ریزی رو برای همایش خونس و مبدت پیشکسوتان در سطح قرارگاه نجف انجام دادن در استان کرمانشاه، در استان گیلان و امروز توفیق شد در استان همدان در خدمت عزیزان باشیم. از تدبیری که سردار داشتن من تشکر و قدردانی میکنم. برنامه های مختلفی رو توی قرارگاه نجف شاهد بودیم. تقریبا یک ماه پیش بود که برنامه رو برای شهدای تخریب گذاشته بودن در سطح قرارگاه و توفیقی شد ما به همراه خانواده های شهدای تخریب خدمت سردار عظیمی رسیدیم و برنامه بسیار عالی بود. در سطح قرارگاه های منطقه‌ای برگزار شده بود و انشاءالله قرار هست که برنامه کنگره اصلی رو در تهران سردار همتی داشته باشند و در اون مراسم حضور پیدا کنیم. اما در این مراسم که امروز در خدمت عزیزان هستیم جا داره که یادی بکنیم از شهدای بزرگوار استان همدان. 8000 شهید بزرگوار، خصوصاً شهید همدانی عزیز، شهید قهاری عزیز و شهید شهبازی به عنوان نماد 8000 شهید استان همدان که به لطف خداوند توفیقی که عنایت شد در سال گذشته ما توانستیم برنامه کنگره شهدا رو داشته باشیم و به پاس احترامی که برای شهدا و تلاشی که برای زنده نگه داشتن یاد شهدا بود در کنگره دوم استان همدان زحمات زیادی کشیده شد و توانستیم کنگره رو در یک سطح بسیار مطلوبی برگزار کنیم که من از همه شماها که زحمت کشیدید در دانشگاه ها، مدارس، راهیان نور و در جاهای مختلف راویگیری کردید، حضور پیدا کردید تشکر و قدردانی میکنم. اما اون چیزی که مهم هست و باید توجه بهش داشته باشیم در آستانه دهه فجر هستیم. شما فجر آفرینان انقلاب اسلامی هستید. وقتی که امام سوال ازش میشه که شما با کی میخواید انقلاب رو انجام بدید، فرمود که سربازان من در گهواره ها هستند. شاید این زیباترین جمله‌ای بود که امام در رسای رزمنده های انقلاب اسلامی بیان کرد و شما خودتان سهم بزرگی در به وجود آمدن انقلاب اسلامی داشتید و در استمرار انقلاب اسلامی باز شما مستمرن حافظان انقلاب بودید. وقتی که چهره عزیزان رو یکی یکی نگاه میکنیم و سهم شما رو در دفاع مقدس ببینیم، شما تاریخ سازان انقلاب اسلامی هستید. شما بودید که صفحات بسیار حماسی دفاع مقدس رو رقم زدید. وقتی که نگاه میکنیم جبهه‌های غرب و جبهه‌های جنوب و جبهه‌های میانی، نقش شماها کاملا هویدا بود و اونجا نقش آفرینی کردیم. اگر به منطقه سرپل زهاب نگاه کنیم، اگر در منطقه جنوب نگاه کنیم، در منفج 8، کربلای 4، کربلای 5، هر کدام رو که نگاه میکنیم نقش شما عزیزان رو اونجا کاملا میبینیم. و در استمرار دفاع مقدس برای اینکه حفظ ارزش‌ها رو داشته باشیم، امروز خداوند به شماها توفیق داده که قریب به نیم قرن 46 سالگرد انقلاب اسلامی رو در پیش رو داریم. یعنی حدود قریب به نیم قرن این زحمات و تلاش‌های شماست که انقلاب اسلامی رو بدین حفظ می‌کنید و همچنین به پیش می‌رید. اون چیزی که مهم هست و باید بهش توجه کنیم اینه که ما درس یاد گرفتیم از بزرگانمان که سرباز ولایت باشیم و در راه ولایت انجام وظیفه کرده باشیم. و این افتخار بزرگ که حاج قاسم سلیمانی به همه ما داد و گفتش که ما سرباز ولایت هستیم، امروز این سربازی رو در چهره های شما میبینیم. زحماتی که در مساجد، محلات، پایگاه‌های مقاومت، حضورتان در موضوعات سیاسی، انتخابات و خیلی از موضوعات دیگه داری می‌بینیم، این نقش آفرینی شماست. و این حضور دائمی شماست که استکبار جهانی رو داره مأیوس می‌کنه. این حضور شماست که راهبردهای کلان امریکایی‌ها که صدها میلیارد تومان برای اون هزینه میکنند و ساعت‌های طولانی میشینند، برنامه‌ریزی میکنند، تحریزی میکنند، رزمایش انجام میدن، مانور انجام میدن که برای ایجاد مشکل کردن برای انقلاب اسلامی، با این پایکار بودن شماها تمام اونها زمینگیر میشه. و امروز استکبار از شما عصبانی است، از بچه های سپاه، از بچه های بسیج که بازوان ولایت هستن، دشمن از شما ناراحته. این رو بر خودتون ببالید و بدانید که امروز دارید سربازی ولایت رو انجام میدید و خوشا به ساعت شما. اگر توفیقی باشه که ما استمرار راه شهدا رو بخوایم بدیم، ادامه بدیم، همینه که ما در مسیر اونها باشیم، در مسیر این 8000 شهید استان همدان که انصافاً خوش درخشیدن و مانند ستارگانی در تاریخ انقلاب و ایران اسلامی نقش آفرینی کردن. پس من خیلی قصد صحبت ندارم، به ما گفتن که 5 دقیقه فقط خیلی مقدم عرض کنمی خدمت دوستان. از باب ادب و احترامی که به همه عزیزان دارم خواستم خیلی مقدمی گفته باشم و مجدداً تشکر ویژه بکنم از فرماندهی محترم قرارگاه نجف که این اقدام بسیار خوب و شایسته رو در سطح استان کرمانشاه و ایران و همدان جلسه مودت با پیشکسوتان رو انجام دادن که در این جمع در استان همدان عزیزان لشکر سید و انصار و حسین، آموزشگاه پدگوژیکی خود و همچنین گروه 43 امام علی که زحمات زیادی رو دارن میکشن برای آماده نگه داشتن نیروها و انجام ماموریت‌های مختلف، چه در مباحث ماموریت‌های سخت، چه در ماموریت‌های بیمه سخت و نرم، تلاش‌های بی‌نظیر رو شماها دارن انجام میدید. من تشکر قدرداری میکنم از صدر علیزاده که امروز هم توفیقی شد خدمت شما باشه، صدر صدیق و همه عزیزان تشکر ویژه دارم. انشاءالله که خداوند به شما توفیق بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
نام حکایت شما
روح پرسوم حضرت امام و عدای قرارمند دفاع مقدس شاهدای عزیز استان همدان شاهدای مدافع حرم و شاهدای
محمد نظر چرا صداش قشنگه؟
اعیادی رو که پشت سر گذاشتیم و اعیادی رو که در پیش رو داریم به نوعی خود صمیمانه سپاسگزارم از همه عزیزان که قبول زحمت فرمودید و مبارکتون ایزان مزاحمت کردیم خانواده معظم شهدای حاضر در این جلسه دلاور مردان و پیشکسوتان عزیزی که به همه شما افتخار میکنیم روحانیت معظم حاضر در این جلسه فرماندهان عزیز ما استان همدان فردان مزیزان و همکاران محترمشون مردان عزیزم سردار صدیق سردار راستی و عزیزم
سردار صدیق هم اومده؟
مسئولی محترم
صدیق که تهران بود؟
بعد از زمانی و خانی و دوستانم از آموزشگاه قدس عزیزانمون از گروه تیمسی امام علی علیه السلام و همه شمایی که ملت بر ما رو گشتید و زحمت کشیدید ما رو در خدمتتون هستیم همچنین مسئولین محترم استان همدان استاندار محترم و امام جمعه عزیزمون که ایشون در خدمتشون خواهیم صمیمانه سپاسگزارم از همه کسانی که زحمت کشیدن و مقدمه برگزاری جلسه نورانی رو فراهم کردن. صلوات باشد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
خیلی خوشحالم.
آجاقاریش سفید شد تو همه دا
لیلا
آجاقاریش سفید شد تو همه دا آره خدا من همون یه ماه پیش گفتم پیم آجاقاریش جوان که میگه 56
سمیمانه سپاس بزارم
پیرش کردم پیرش کردم خدا خیرش بده لاغل یه نخه تصویحی شد تو همه دا آساندارم اومد زد قدش مهز بود چیز خوبی هم سبای کلور خدا
در خوبت تو هست درمان عزیزم در سفا و استان در تطور سال حسین در آموزشگاه عزیزم بود از سفا و در آنجا سردن در آنجا امیدی و برای
این دوستان این آسر خودش میدونه یا یه دونه این چادر رو میده یا ما رو این دوری ساعت میکنی سندری میریم جلو فات میکنم خیلی به نزشته جدا میکنم
برده عزیزم برده عزیزم برده عزیزم من با توجه به اینکه بنای داریم از ترمیزات مامیانه محترم استفاده کنیم. یه صلوات دیگه رو بخونیم.
اللهم صل على یه حدیثی میخوندن لیلی آقیل جالب رو تفسیرش هم داشتن میخوندن خیلی عجیبه اگه اگه پیداش کنن ثبتش کردن میخوندن میگه زیبایی مطلع عقلشه و عقل زن در زیباییشه. این بخش اول حدیث از امیرالمومنین اینه خیلی قشنگه. چون وقتی یه مرد رو میبینین شاید خیلی بار جذاب بود. روز اول من از دور دیدم خیلی برام آدم عادی بود ولی الان انقدر نظرم محترم و خوشگل من دقت کردم جواب افتاده در باشه اصلا چه هیچ میشه درسته بردارم چقدر عجیبه که زیبایی مرد در
و همه عزیزان محمد کشیدن محمد
کجا ها سده چندی ترکیم چی نمیده؟
یکی دو تا نقطه رو به حسب وزیفه فکر کنم مگرد خدمت شما عزیزان صرفا یادآوری کنم. اولین نقطه این که ملت قهرمان ما و مردم شریف استان همدان در تاریخ معاصر و حوادثی که ما از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز پشت سر گذاشتیم پرونده بسیار درخشان دارد. اگه بخواییم مصداقی وارد بشیم خصوصا این نسلی که امروز به عنوان پیشکسوتان دفاع مقدس و همونجوری که اشاره کردن کسانی که از روز اول حرکت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در رکاب حضرت امام ثابت قدم بودن و در همه صحنه ها خودشون رو اثبات کردن، این یه واقعیت انکارناپذیر هست. اگه بخوایم بریم مصادیق اینها رو بیان کنیم قطعا یه دنیاییه. من به دلیل این که عرایضی که دارم طولانی نشه و وقتتون رو خیلی نگیرم، خدا رحمت کنه از شهید همدانی دنیا خاطره داریم، از شهید قهواری هممون خاطره داریم، شهید چیستازیان، شهید شهبازی، شهدایی که در خدمت خانواده های معظمشون امروز هستیم، هممون یه دنیا خاطرات ناب از این شهدامون داریم که قطعا در یه همچین مجالسی یه اشاره ای خواهد شد به بعضی از این خاطرات به عنوان قطره ای از دریای ایثار و فداکاری ملت بزرگ. شاید برادرانی که تو این جلسه هستن خیلی هاشون عضو این گردانی بودن که من میخوام یه خاطره کوتاه از کنم از اینکه مجمع همدان سال 60-61 61-62 یه گردانهایی اعزام میشد به منطقه عملیاتی و ماموریتی جوانی. گردانهای بسیجی اعزام شدم، یه مأموریت 3 ماهه یا 6 ماهه عمدتاً 3 ماهه بود و بعدم برمیگشتم.
شرایط منطقه عملیاتی و جبهه ما هم تو منطقه عمومی جمالی و تازه‌آباد و شیخ زاده و فرمو و منطقه خیلی شرایط سخت بچه هایی که من دوستانی که حالا بچه ها کرد میکنم اصطلاحی که سر زبان رو نمیگه ولی الان پیرمردوی که همه هستیم یادشون واقعا شرایط سخت بود. خب توی جنوب بچه های بسیجی که میرفتن تو جبهه دشمن مشخص بود، خط مقدم مشخص بود، میرفتن بچه ها و نوع جنگ متفاوت بود. به هر حال معلوم بود بچه های اطلاعات همونجوری که آقای امیرپور یه اشاره ای داشتن میرفتن شناسایی میکردن و نهایتا گردان ها می آمدن پای کار عملیات. بعد از عملیات هم همه تکلیف خودشون رو می دونستن دیگه. بسیجی ها معمولا یه دوره که می آمدن برای عملیات برمی گشتن یه تجدید قوایی برای عملیات بعد. اون منطقه من می دونی نبود، اون منطقه من ما شرایطمون متفاوت بود چون ما از همون روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب یکی از مناطقی که مورد طمع دشمنان ملتمون قرار گرفت و گروهک‌های ضد انقلاب فعال کردن منطقه غرب، منطقه بخشی از جغرافیای استان کرمانشاه بود، منطقه اورومانات. خب اینجا ما هم شرایط جغرافیایی شرایط سختی بود، منطقه کوهستانی و منطقه پیچیده، هم دشمن بعثیر مستقر داشتیم که مثلا خود بچه هایی که تو منطقه بنو بودن دوستان یادتونه بنو که یه ارتفاعی متعلق به عراق از بالا که اینها استقرار داشتن کف سنگرهای بچه هامون هم میدیدن. من این رو به تکرار یادمه، واقعا خیلی از بچه هم در این مظلومیت رو اینجوری شهید شدن. یعنی طوری بود که اولا ما نمیتوانستیم استقرار نداشته باشیم، باید استقرار میداشتیم، ولی در یه موقعیتی که اون هم دید مستقیم رو سر بچه ها و سنگرهای بچه ها داشت، هم تیر، یعنی پدافندوی چهار دو نیم رو گذاشته بود و به شکل زمینی استفاده میکرد، خیلی شرایط سختی بچه ها داشت. این یه بخش وضعیت خط پدافندیمون و منطقه درگیریمون با ارتش بعض بود. از طرفی در پشت جبهه هم گروهک‌های ضد انقلاب تشکیلاتی مثل دموکرات و کوملا و اینا رو داشتیم و هم گروهک‌های اصطلاحا ما گفتیم مهاجمین که از این کسانی که توی مناطق مرزی یه جمعیت رو استخبارات برده بود توی رومادیه مستقر کرده بود که بعضا شما توی جبهه میانی شنیدید گوشبرها که میگفتن این گوشبرها هم همینا بودن، یه جمعیتی از مرزنشینان اهل سنت و اهل حق منطقه غرب رو استخبارات عراق روزهای اول برده بود یه اردوگاه زده بودن، از اونجا میامدن به شکل مزدور به اینها پول میدادن، اینا میامدن تو منطقه ما ناامنی ایجاد میکردن، کمی میزدن شهید میگرفتن، متناسب با عملیاتشون هم پول بیشتری بهشون میدادن. اصطلاحا این گوشبرهایی که توی جبهه میانی مطرح شد چون اینا میخواستن یه سندی ببرن که چند نفر شهید کردن که پول بیشتری بگیرن، فلسفه گوش بریدن هم بیشتر این جنبش بود. خب این منطقه از این ور اون شرایط نامناسب خط دفاعی و پدافندیمونه داشتیم، از طرف دیگرم نه شب نه روز امنیتی نبود. ما خیلی از بهترین بچه هامون تو این کمین ها به شهادت رسیدن چون بالاخره اینها اهل منطقه بودن، منطقه رو بلد بودن، خیلی راحت می آمدن موضوع پیدا میکردن و از ما هم شهید میگرفتن. این گردان که آمد تو منطقه ازگله مستقر شد، یکی از گردان های شهر بود دوم سوم.
خب اینا خیلی مهمه.
این بچه ها بود مقر مهمر ما تازه آباد
از توش در میارم.
یه پاسگاه سنگی داشتیم.
گفت همه جا تکلیف معلوم بود به جز غرب. بعد منطقه غرب دو تا گروه فعال بود. دشمن بعضی هم تجزیه طلبا. این گوش برارا من اولین بارم بود شنیدم. شنیده بودم.
واقعا هیچی دیگه نمیست. امروز شده مرکز شهرستان سلاس و باباجانی. از نعمت باز برخوردارن، برد برخوردارن، همه نعمت هایی که بقیه کشور برخوردارن. من در یکی از این بچه های بسیج آمد گفت که من خواهم تصمیه ساده برای چی که باید تصمیه ساده گفت من خواهم برم اینجا باید بروسر اینجا اصلا معلوم چیه. یه طوری هم بود باید همه دوستان میدونن اگر از این بردار مثلا یه نفر میشد دو نفر میشد سه نفر بسیجی بودن نگه داشتن مقیده برای ما کار محالی بود. ما هم اصلا موافقت نمی کردیم
زینب جان ببخش من از گوش همش نمایش کنه نمیشنوم بعد میگه چرا با حرف میزنم آره با
طبیعتاً یه برد رو ببند
هیچ کس نه تو دو
هم جمع شما
هش می آمدی
برای مهم هست تکلیف اینجوریه اونجوریه نیاز خودت دیدی اومد یه مایی نمیسن لحجه قلیز همدانی هم داشت رو هر کاری کردی ما هر کیف نشد. گفتم اگه ما این نیستی یه اتاق کنار این پاسگاه داشتیم بود اگه ما این نیستی همه جا بازداشت میکنیم ما او بازداشت میکنیم من با این نیستم من دیدم هر کیفش نمیشیم هرچی ما از کار میکنیم این کار تو برادرم گفتم این در این اتاق باز کنید بذارید
ولی لحظه نداریم
مثل شما اون سرترشی که کاری اگه این بره دیگه شما
شهری میرده
همین کار کردن برای باز کردن رو داشتن که اون اتاقا ما هم یه اتاقا محل کاری داشتیم کنارش یه که آسویش کاری داشتیم من کارم که دیگه مثلا شد رو باید تمام میشد محبتا یه بریم آسایشگاه نماز میخونیم یه لحظه من دیدم که این بالای در این اتاقه سرش آورده یه چیزی حالا خودش آویزون کرده داره بیرون نگاه
ننوشتم اهل سنت و اهل حق نوشتم
مردم سر بیرون دیگه یادم رفت اینه گذاشتیم بشونیم اتاقه یه لحظه دیدمشون بچه ها رو گفتن بیایی در باز کنید و در باز کردن
مسکین کن
بیا آقا بیدیم باز کنیم ما آقا خدا
رو بیدیم چه کار بیدیم خدا جهالی که ما چه درغاز میکنیم و باید سادیم
نماز خوندیم و نهار خوردیم و دوباره باز یه چند جمعه صحبت کردن گفتم ببین اگه الان شما بری بعد بقیه دوستاتم میشنون برمیگردن یه گردان منطقه جبهه هست خالی میشه ما باید چیکار کنیم و این مرحله ایشون دیگه تحت تاثیر هست ما قرار
گرفت اینه که باینه میسادست
میشه بوده پس نمیرم برمیگردم برم بار گفتم این شد دیگه آقا این یک کار رو خوبی شد برگرد برو مناخ شما اگر هیچ برگرد برگرد و رفت منطقه و رفت جد ما تو منطقه این زمان بود کادر اصطلاحاً اعزامی نداشتیم نیرون عمدتاً بومی از این بچه هایی که خودشون مایل بودن تک و تو کاهش میکردیم میموندن بودیم که بعضاً هم خیلی از پاسدارامون هم این بسیجی ها بودن بعد تبدیل عضویت میشنن پاسدار گردان که مأموریتش تمام شد من دیدم این رفیق ما دوباره آمد پیش ما و گفت فلانی من میخوام بر نگردم میخوام همینجا وایستم میشه همینجا وایستم گفتم حالا ما منتی تن داریم دست تن بیمسیم خاطر بیمسیم های بایستی که و من همجا بایی میسن باشه یه مرغزی رفت و برگشت و تشکیل پرونده داد و همون جا بایستا یه منطقه زیر بمبو داشتیم خیلی شرایطش سخت، یه خودش هم دیده بود. و این بچه هایی که اینجا هستن آزوغ رسانی و تدارکشون خیلی کار سختیه. من این مدت اونجا بودم یاد گرفتم. میشه من برم همونجا وایسم اونجا؟ گفتیم آره این کار کنیم، بازم ممنون. یه مدتی اونجا بودم، یه بالا زمانی چند وقت یعنی یه هفته دو هفته بیشتر کمتر گذشت، یه جایی ما رو خواستیم مینگذاری کنیم. این نمیدونم چجوری مطلع شده بود، دیدیم دوباره آمد سراغ بود. آمد و گفت که من میخوام برم تخریب. گفتم شما تخریب کار نکردی، تخصص نداری، آموزش ندیدی. و مگه کار سختی یاد میگیرم؟ هر کاری کردی هر کسش. گفتیم باشه بیا برو تخریب. ولی همین دو بچه تخریب هم گفتیم بیره نداری تو میدان مین بره، این همین آموزش ندیده، حساس کار. کمکتون کنه یواش یواش یادش. تو همین زمان یه منطقه این که بچه ها میبوزایی میکنن کار میکردن، قرار شد یه عملیاتی کنیم. غروب روزی که دیگه همه کارامون ما بسته بودیم و مشخص شده بود، یونانی که میخواستن عملیات کنن دیگه وارد منطقه شدن که شب برن عملیات کنن. این مطلع شد، مطلع شد آمد. آمد و مفرد من خواهم برم عملیات. این برادر تو دیگه تخریبش یه هستی، این همه
برادر به همه چی علاقه داشته؟ این
کاری یاد گرفتی؟ نه من میخوام برم عملیات، من دارم میرن عملیات مگه من میشه نرم عملیات. ما هم انگار به دلمون افتاده بود که این بره عملیات شهید میشه، یعنی برای اون تقریبا خیلی روشن. بازم هر کاری کردیم نشد، من باید برم. آخر کار دوباره به یکی از این مراهانا گفتیم مراقبش هم باشید این با این وضعیت. کاری نداریم، رفت تو عملیات و شهید شد. شهید شد و خدا رحمتش کنه شهید. فکر میکنم محمد آذرین پناه. الان پل شهید آذرین پناه که تو منطقه مأموریتیتون اسم گذاری شد، این به نام شهید بزرگوار. ما آمدیم همدان مراسمات داشت که فقط پدر ایسیسی پدر بزرگوارش برای ما شروع کرد صحبت کردن. گفتیم قبل از این مرحله که بیاد این منطقه جبهه چند مأموریت دیگه جبهه رفته بود، ولی این بار که مخواست بره اصلا شرایطش یه طور دیگه شده بود. و این مرخصی آخر آمد، آمد از من و مادرش و اعضای خانواده خداحافظی کرد و رفت ساکش من صحبت داشت و رفت. من دم یه پنج دقیقه نگذشته دوباره برگشت، برگشت و آمد افتاد رو دست پای ما که من حالا کنید با این ادبیات. و دیگه همه یه خانواده و همه هم منقلب بود. آخرین خداحافظیش طوری خداحافظی کرد که ما دیگه منتظر خبر شهادتش بودیم، چون این خودش میدونست دیگه، یعنی اینجوری از ما خداحافظی کرد که خداحافظی آخرش. توی شهدامون، تو بچه های رزمندمون عرض کردم خاطرات اینجوری برادرهایی که اینجا نشستی هر کداممون یه دنیا خاطره داریم، ولی ریشه این خاطرات همش یه نکته است، اون هم ولایت مداری بچه ها و احساس مسئولیتشون نسبت به دین خدا و انقلاب. یعنی شما هر چی نگاه میکنید توی خاطرات هیچی نمیبینی بچه ها برای منیت خودشون چیزی خواستن، نمیبینی برای اینکه شهرت کسب کنن چیزی خواستن. خدا رحمت کنه شهید همدانی، کاری که ایشون توی سوریه شخصا میشه گفت بنیان گذاشت و راه اندازی اون بسیج مردمی توی اون کشور در اون مکتب مواجهه با جریانات تکفیری، یه کار منحصر به فردی بود که خدا رو بهش شاد کنه. ایشون انجام داد. ببین پس این بخش صحبت من تمام. توفیق پیدا کردیم بهترین ایام عمرمون رو خدا در این مسیر شهدا قرار داد. خدا رو شکر. یه جمله ای میخوام عرض کنم و خواهشی که داشته باشم اینه که ما در ادامه طی طریق شهدای گرانقدرمون همون تکلیف و عهده مونه. نوع تهدید دشمن، نوع شیطنت دشمن متفاوت شده، امروز خیلی تغییر کرده. ولی من و شما باید بدونیم که در این عرصه ها کماکان وظیفه داریم پرچمدار باشیم، حضور با همون احساس مسئولیت داشته باشیم و امروز هم در فضایی که دنیا باهاش مواجهیم و این شرایط سختی که استکبار ایجاد کرده، نیاز به انسجام داخلی داریم. من فقط همین یه جمله رو تاکید میکنم، توضیح هم نمیدم. امروز دشمن اینه مخواد که ما متشتت و متفرق باشیم و اون بهره شده برد. حالا به هر عنوانی، یه جا ممکنه بیاد بگه شما مثلا جبهه فلانی، یکی جبهه فلانه، یک اصولگراست و اصلاح طلبه. امروز احساس مسئولیت ما نسبت به انقلاب و دفاع از انقلاب مبنا و اساسش همون ولایت مداری باید باشه که اون همه افتخار آفرید و مسیرمونم باید کمک به انسجام داخلی باشه در حوزه‌های مختلف. بازم از حضور همه شما تشکر میکنم. انشاءالله موفق باشید. سلام.
کمک به چی گفت باشه؟ کمک به انسجام داخلی در حوزه‌های مختلف باشه.
بله، خیلی متشکر و سپاسگزارم از سردار فرماندهی محترم قرارگاه منطقه‌ای نجف. بینندگان عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب محضر شریف شما که به صورت زنده و مستقیم ما را از همدان مشاهده می‌فرمایید. اینجا مراسم انس و مودت و پیشکسوتان دلاور لشکر 32 انصار الحسین و همچنین گروه 43 امام علی و مرکز آموزش قدس همدان هست. فرماندهان گردانها و مدیران اجرایی این یگانها که در دفاع مقدس حضور داشتند، با حضور حضرت آیت الله شعبانی دامت برکاتو، نماینده معزز ولی فقیه امام جمعه محترم همدان و همچنین جناب آقای دکتر ملا نوری استاندار گرامی که خوش آمد محضر شریف هر دو بزرگوار عرض میکنم. با این دعا و فراز مناجات شعبانیه به استقبال فرمایشات آیت الله شعبانی میریم. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه فتصیر ارواحنا مقلدتا
به قدسک
یا نام. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و جفا جان. این هم که همه رو جزه، این هم که الان همه رو تیتر میگه. خیلی قشنگ هم
حاجوبا جدیدن خیلی تون تون صحبت میکنم.
تون تونو چی؟
یه جا افتادش
یه خط هم نمیشه مال اینو رو جا بذاریم. من همین هم باشون خوبه
ربط کار نمیشه.
من دارم این بر صفحه هم میبندم. من دارم صفحه هم میبندم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صفحه هم دیگه برم دفتر چی کنم؟
به نظرم باید مثل دوران جوانی خودتون، مثل دوران دفاع مقدس سر
بفرستید. چی کنم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما تحریری همون آنلاینه دیگه، چون تحریریه داریم آره، یه خورده سخت ویراستاری خبر و اینا، ولی بهتر از اینه که آدم معطل بشه. آره بعد من برسم دفتر برم رفته یک کنیم برسم برم نفسه، من امروز با همه امانم دفتر
شاید
برای من خیلی از سردار من خیلی
خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی یه جمله رو از ایشون عرض بکنم و تشبیه به این جمله رو بر وجود شریف حضرات. مستظر هستید امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه اولش در فلسفه بعثت، اینکه چرا خداوند متعال انبیاء خودش رو مبعوث کرد، فرمودن یکی از فلسفه های بعثت انبیاء و اهداف انبیاء این بود که عقل بشر رو زنده بکنن و احیا بکنن. یعنی انبیاء اومدن که بشر از اون عقلی که ذاتاً در وجودش هست بهره‌مند بشود، عقل به کار گرفته بشود. شما میدونید اسلام دین عقلانیت. با فرصت نیست من بعضی از نکات رو در مورد توجه اسلام به عقل اشاره بکنم. خیلی نکته مهمیه. فرمودن میزان رشد شما ها، میزان ثواب شما، میزان درجه بهشت شما، میزان تقرب شما به خداوند متعال به میزان عقل شماست و حتی نه به میزان عمل ها و رفتار ها و نماز ها و روزه ها، به میزان عقل بشر. این فلسفه بعثت انبیاست. اما این عقل کدام عقله؟ اون عقلی که در مکتب وحی الهی رشد پیدا میکنه، نه عقل بشری تمدن غربی امروز که اسمش رو میذاره عقلانیت اما زن و بچه رو هم میکشه. شما حقوق بشر غربی که امروز میبینید گاهی موقع اسمش رو میذارن عقلانیت اما مردم بیپناه رو هم آواره میکنن، اما به مردم مظلوم هم ظلم میکنن، 50,000 نفر رو هم به اسم عقلانیت به شهادت میرسونن. اینا عقل نیست، ظاهرش عقله اما جهل محضه. اتفاقا در روایات شریف ما هم اشاره کردن، یه موقع امام صادق علیه السلام داشتن عقل توضیح میدادن، بعد راوی سوال کرد که اگر عقل اینه که شما میگید پس اونی که فلان سیاست مداره مثلا جاهل فلان داشت چی بود که من اسم نمیخوام بیارم؟ حضرت هم بودن او عقل نبود، او شیطن نبود، جهل، جهل محض. پیغمبر اومد عقل واقعی بشر و عقلانیت واقعی بشر رو احیا کنه. حالا این عقلانیت چه اختزاعاتی داره؟ یه جمله عرض بکنم، منزل شریف شما پیش نسبتان که حق دارید بر عهده همه ما، زحمات شما، تلاش های شما، مجاهدت های شما، اشاره فرمود از سردار عزیز چه زحمات و مجاهدت ها و چه جوان هایی که در این مسیر با عقلانیت کامل اومدن تلاش کردن و امروز گردن همه ما حق دارید، گردن انقلاب حق دارید. هر چقدر عقلانیت قوی تر بشود ما به انقلابیگری نزدیک تریم. دوران دفاع مقدس مظهری از مظاهر عقلانیت بود. یه جمله رو از امام محضرتون عرض کنم که ببینید عقلانیت یعنی چی. امام رحمت الله علیه، امام فرمودن تا یکی از سخنرانی های بوده شد، فرمودن حالا مفصل صحبتاش من آخر عبارت امام اشاره کنم چون وقت نیست، فرمودن ما رو از کشته شدن میترسونید. حالا دوران دفاع مقدس این سخنرانی ما دوران دفاع مقدس، تهدید میکنید میان شما رو مثلا بمباران میکنیم، شهدای مقاومت و همسال ما رو چی میترسونید؟ ما ملتی هستیم. ببینید عقل رو ببینید، این عقل، این جمله امام همون عقلانیت تربیت شده در مکتب وحیه. انسان اگر در مکتب وحی الهی و انبیا رشد کرد این صحبت اینجوریه، این هم برآمده از قرآن. فرمود برو از چی میترسونی؟ بیاد همه ما رو بکشید، فرزند دشمن بیاد همه ما رو بکشید، ما ملتی هستیم که اگر شما رو بکشیم ما میریم بهشت، اگر شما ما رو بکشید ما میریم بهشت. ما ملتی هستیم که بکشیم شما ها رو، کفار رو بکشیم، در دوران دفاع مقدس هست که نمحف مانیم فهموند، اگر ما شما ها رو بکشیم ما میریم بهشت، اگر شما ما رو بکشید ما میریم بهشت. اما دشمن ما چیه؟ دشمن ما اگر ما رو بکشد میره جهنم، ما رو بکشیم میره جهنم. شما در میدان تعارضی قرار گرفتید که یک طرفش در هر صورت سعادت الهیه، اونهایی که در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدن، الا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، به حرف خداست، اونهایی که در دوران دفاع مقدس مجاهدت کردن و موندن که این مجاهدت رو ادامه بدهن، موندن اگر شهادت نصیب نشود، موندن که امروز در یک میدان دیگری نبرد داشته باشن، نه که بگیم من وظیفه ما انجام دادم فارغ التحصیل شدم. در میدان عمل به وظیفه فارغ التحصیل شدن و پیش کسوت بودن و اینا معنی نداره، خیلی البته حالا عنوان هست، اما در میدان مقاومت، در میدان عمل به وظیفه، در میدان مجاهدت، در میدان تقرب به خدا، در میدان عمل به وظایف شرعی، در میدان دفاع از اسلام، در دفاع از انقلاب، در دفاع از ولایت، پیش کسبت بودن و بازنشسته شدن و اینو معنی نداره. لذا چه اونی که به شهادت رسید و اون اگر ما رو بکشن ما به بهش میریم، اگر ما زنده بمانیم باز هم ما اهل بهشت، باز هم سعادت الهی است. اهدل حسنین به تعبیر قرآن کریم. الحمدلله رب العالمین امروز توفیق پیدا کردم در محضر شریف، چون فرصت نیست، نزدیک از آن هستیم، ان شاءالله از محضر های دکتر هم میخوام بهره مند بشیم. مجدد خیر من کنم محضر شریف به همه شما عزیزان بزرگوار، از سردار عظیمی عزیز، سردار مجدی عالی دکتر هم تشکر میکنم، از تک تک شما عزیزان بزرگوار، خود ایشالا عزت روزافزون عنایت بکنم و یک عنایت بزرگتری که نصیب بشود. خدا رو چه دیدی؟ دیدی امام زمان ظهور کرد در کنار حضرت به شهادت رسیدن، چون خیلی ها واقعا حسرت شهادت رو داشتند و چه گریه ها کردن برای شهادت. گاهی ما خدا رحمت کند بعضی از بزرگان هم، این همکاران شما در دوران دفاع مقدس، خاطراتشون رو گوش میگرید که چقدر حسرت شهادت داشتن، چه گریه ها کردن، نشد، بالاخره تقدیر الهی نبوده، اما امیدوار هستیم نعمت بزرگی نصیب بشود، اونم ظهور حضرت، شهادت در رکاب حضرت ایشان. اللهم اجعل ولی کل فرج و العافیه و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره. خداوند متعال امام عزیزمون شهدای گرانقدر رو با اولیایش محشور بفرماید، سایه رهبر معظم انقلاب، خادمین نظام اسلامی مستدام، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و جد فرج
آل محمد. و سپاسگزارم از حضرت آیت الله شعبانی، نماینده معزز ولی فقید استان همدان و امام جمعه محترم این شهر. همچنان همراه بینندگان عزیز و همراهان صمیمی شبکه استانی همدان هستیم.
شما خواستن همسید، خدا نگه
شریف رزمندگان پیش کسوت و دلاور مردانی که در روزهای خون و خطر حقیقتاً مشق عشق نمودن. اجازه میخوام با این شعر از مرحوم آیت الله آخوند ملا علی همدانی استاندار عزیز رو دعوت کنم در خدمت شما باشیم. به خرابات روم بهر نگهداری دل، تا بر پیل کنم شکوه ز بیماری دل، خواب راحت نکند آن که دلش بیمار است، ما نکردیم شبی صبح به بیداری دل، هرچی گشتیم علاج دل بیمار نشد، تنگ شد حوصله از بحر سیاهکاری دل، اشک من سرخ و رخم زرد شد و موی سپید، روز من گشت چو شب بهر تبهکاری دل، ای فنا چاره دردت نتوان کرد مگر، عشق خونین و دعای سحر و زاری دل. دلی مردانی که با شهدای عزیز در سنگر زیارت عاشورا و ذکر الله میگفتن. امروز در کسوت پیش کسوتان و رزمندگان باقی و سیف و بقیه و سیف امام همراه مقام معظم رهبری این راه را
به انقلابیگری نزدیک
تری عزیز استاندار گرامی جناب آقای دکتر ملا نوری و صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. سلام درود فرستم به روح بلند معمار کبیر انقلاب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یادگاران امام، شهدای عزیز و بزرگوارمون، به ویژه 8000 شهید استان همدان، آرزوی صحت و سلامتی و طول عمر با عزت میکنیم برای سکاندار کشتی انقلاب مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای. آرزوی سلامتی و موفقیت و سربلندی برای ملت بزرگ ایران و همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلام. خب هم اعیاد گذشته مخصوصا عید بزرگ مبعث رو تبریک عرض می‌کنم به همه شما بزرگواران، هم اعیاد در پیش رو، اعیاد بسیار بزرگ و بجزده شعبانیه، میلاد امام حسین علیه السلام، روز پاسدار، روز جانباز و میلاد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و میلاد آقای سجاد و نیز میلاد بسیار بزرگ و مبارک یگان منجی علم و شریعت حضرت رحمت الله علیه اعظم ارواحنا فدا. من واقعا عذرخواهیم کردم از آقای دکتر شعبانی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم. بعد از صحبت های ایشون دیگه اسای ادبه که من صحبت بکنم، ولی از باب امتثال امر دوستان و ادای دین و وظیفه برای عرض سلام و ادب و احترام به حضر شما بزرگواران، پیشکسوتان جهاد و ایثار و شهادت، لازم بود که خدمتتون برسیم و عرض ادبی بکنیم. از برادر بزرگوارم سردار مجدی بزرگوار، سردار راستی، سردار عظیمی عزیزمان و همه کسانی که برگزار کننده این جلسه بسیار خوب هستن تشکر میکنم، و خاصتاً از حضور بسیار ارزشمند حضرت آیت الله شعبانی نماینده محترم. مظاهر
مجدی تو خوابم نمیبینه من هر چی تری بزنم. گفتم تو نهنش در واقع
یک دو نکته کوتاه ارز بکنم و رفع زحمت، و اون این که در فضای امروزی جامعه ما که همطور که همه شما استحضار دارید پر از سوالات و ابهامات فراوانی به ویژه در نسل جوان ما هست و یک فضای غبارآلودی رو نظام سلطه و استعمار و استکبار و معاندین و مخالفین مخصوصا با ابزارهای رسانه‌ای بزرگی که امروز در دنیا وجود داره دارن ایجاد میکنن، حالا دنبال این هستن که خیلی از واقعیت‌ها رو بپوشونن و خیلی از ناهنجاری‌ها رو ترویج بکنن و تأثیرات جدی رو در افکار و اندیشه‌های جامعه مخصوصا نسل جوان ایجاد بکنن. اونچه که بسیار مهم توجه به اون موضوع جهاد تبیین که از آقا بارها بهش تاکید کردن، خب در این زمینه هم قرارگاه‌هایی رو افتاده، برنامه‌هایی دار انجام میشه، اما تبیین و تشریح واقعیت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی که بخشی از تاریخ اون تا به امروز دوران دفاع مقدس، دوران 8 سال دفاع مقدس، موضوع بسیار با اهمیتی است که و ضروری که امروز باید بهش پرداخته بشه. راویان این واقعیت و تبیین کنندگان این موضوع کسایی هم که کاملا ملموس این فضا رو درک کردن
چه مبارزان دوران انقلاب و پس از اون کسانی که در صحنه های دوران دفاع مقدس حضور داشته. شاید عمده ترین چهره ای که از دفاع مقدس وجود داره و شاید آثار و هنری هم در رابطه با اون تولید میشه و عرضه میشه خود صحنه های جبهه و جنگ. اما چهره ها و وجه ها و در حقیقت اون شاخصه های بزرگی که دفاع مقدس داشته در حوزه سیاسی، در حوزه فرهنگی، در حوزه اجتماعی، در حوزه معنوی، در بحث آموزش و یادگیری مهارت های مختلف، مهارت های قبل از جنگ، مهارت های درون جنگ و مهارت های پس از اون، اینها مسائلی است که باید به خوبی تبیین بشه. روایتگری و بیان واقعیت های این دوران توسط بزرگوارانی مثل شما که از پیشکسوتان این دوران با شکوه هستید شکل میگیره و نباید بذاریم خدای نکرده به فراموشی سپرده بشه، علارغم اینکه خب اقدامات خوبی انجام شده، کتاب های زیادی منتشر شده، فیلم ها ساخته شده، آثار هنری زیادی، برنامه های رایان نور، نشست ها، یادبارهای شهدا، شبهای خاطره، قصه گویی ها، شبهای شعر و محافل مختلف برگزار میشه. اما در برابر تهاجم و شبیخون بزرگ فرهنگی نظام استکبار و سلطه، تنها سلاح مبارزه با این جنگ نرم سلاح نرمه و استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری به بیان واقعیت هاست. بالاخره نظام سلطه و نظام استکبار بزرگترین بهانش در حقیقت برای دشمنی ما همین روی کردیست که نظام مقدس جمهوری اسلامی در این کشور و این سرزمین ایجاد کرد و بعدم در حقیقت منتشر کننده این فرهنگ در دنیا است. امروز خیلی از کشورها از جمله جبهه مقاومت، کشورهایی که دنبال استقلالن، دنبال آزادی خواهین، دنبال عزت و حرمت انسانیت در جامعهشون هستن، همشون از این نظام و این انقلاب، از این فرهنگ در حقیقت یاد گرفتن، الهام گرفتن و امروز حرکت‌های بسیار بزرگی رو در دنیا داریم می‌بینیم. بنابراین دشمنان ما هر روز دشمن‌تر میشن، هیچ وقت آرام نمی‌گیرن و بزرگترین دلیلش هم از فعلا همینه که ما یک نظام سلطه‌ای که در دنیا و این تفکر سلطه‌گری و سلطه‌پذیری که در دنیا وجود داشته و یک سری قدرت‌ها دائما دنبال این بودن که مسلط باشن به یک سری ملت‌ها و کشورها هم تحت سلطه اونها و منابعشون رو به غارت ببرن و استفاده بکنن، جمع قلیلی در دنیا لذت ببرن و جمع کثیری در حقیقت در گرفتاری و فقر و بدبختی زندگی بکنن و نتونن حرفی هم بزنن. اما این رویکرد رو نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر داد با یک قدرت بزرگ که قدرتش هم قدرت آدم هاست، قدرت انسان هاست و توکل بر قدرت بزرگ الهی. روایتگری و فرهنگسازی و نقش آفرینی در حوزه جهاد تبیین شاید یکی از بزرگترین کارهایی است که امروز جامعه ایثارگری ما، جامعه انقلابی ما، دلسوزان به نظام انجام بدم. این نشست ها که شاید یکی از فلسفه هاش همین دورم نشینی و در حقیقت احوال پرسی و استعده رحم یه بین خانواده بزرگ جامعه ایثارگری و پیشکسوتان این حوزه بهانه‌هایی باشه برای نو شدن در زمینه حضور در بحث‌های فرهنگی و اجتماعی. دهه فجر انقلاب اسلامی رو هم در پیش داریم، فردا آغاز دهه نوروزی که فجر هست و سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و روز ملی ما که 22 بهمن هست و سال آغاز همه این حرکت های بزرگ در جهان بشریت، هم در این فجر رو تبریک عرض میکنم و هم تقاضا میکنم همه شما و همه مردم و همه تاثیرگذاران انشالله تلاش بکنیم در این فجر امسال با شکوه‌تر از هر سال و انشالله در این فجر امید آفرین و اعتماد آفرین و وحدت آفرین و شادی آفرین باشه. من از برگزار کنندگان باز تشکر میکنم و رحمتون با آرزوی صحت و سلامتی و طول عمر با عزت میکنن.
آره واقعا میگم یه کلمه‌ش هم نمیشه از دست بره.
دوستان صدر فرج فرمودن اینجا هم جمع فرماندهان گردان و نمیمن گروهان و از این داستان گفته برای خیلی جمع سرباز و بسیجی هم میخواد اونم ما این در خدمت شما دعا کنیم.
آره
واقعا مردم باشیم و برای کس سرما فرمان و دعا کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرج.